خیلی خوشم هم کنیدون کنید خدمت استاد بزرگ مورد سمسکت آقایی رو سمس کن کنید بیرم جدون از خواب احمد و آزادی آنامشون از سیزو نیستن شبکی رازه درست خارج بسید شروع کنند کنید بردوشتر متاسفانه یا خوشمتانه جشن دارید برکت به دوشتر و صحبت شده سیستان
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیت طاهرین. ابدا این ایام دهه کرامت و فردا شب که شب میلاد امام هشتم سلام الله علیه انشاءالله بر همیه دوستان و برادران مبارک باشه و انشاءالله که خداوند هممون رو به اون چه که رضای خودش هست و رضای امام زمان علیه السلام انشاءالله موفق بداره. سال تحصیلی و سال درس و بحث در واقع مهمترین عبادت و تقرب ما به خداوند انشاءالله اگر درسامون برای خدا باشه. بعضی ها میگفتن اگر کسی میخواهد برای یک قرن آینده برنامه ریزی بکنه دنبال تعلیم و تربیت باشه، یعنی اگر کسی همش دنبال درس و بحث و مطالعه و تحقیق باشه قرن آینده مال اوست، اما اگر کسی دنبال کسب و کار و تجارت و پول در آوردن میخواد باشه اینجا آدم ها دنبال تعلیم و تربیت نمی روند. انشاءالله این درس و بحث ها عاقبت به خیری برای هممون انشاءالله در پیش داشته باشه. حالا در آینده یه نکات اخلاقی هست که انشاءالله جلسات آینده خدمت رو عرض خواهم کرد، اما بحثی که امسال به خواست خداوند و با یاری امام زمان علیه السلام اشاره خواهیم داشت همین بحث اصول و ادامه بحث سال قبل. سال قبل من این دو سه جلسه آخر رو یه مقدار دو سه جلسه رو یه مقدار بی جهت معطل کردم و طول دادم. هدف من این بود که این بحثی که از امشب شروع میکنیم چون به بحث جبر و اختیار منتهی میشه، دیدم پارسال اگر که این بحث میخواستیم شروع بکنیم جبر و اختیار در واقع ذبح میشه و حق مطلب ادا نمیشه، به این جهت پارسال یه مقدار معطل کردم که حالا امسال از اول بحث شروع بکنیم، بحث سیغه امر و همین بحثیه که توی کفایه دیدید همون منتهی شده به بحث جبر و اختیار. کتاب های اصولی هم بعضی ها اصلا این بحث رو مطرح نکردن، بعضی هم نظرات خاصی دادن. پس اول بحث امسال اینه، دلالت سیغه امر و وجوب. این حالا عنوان بحث اول بحث اینجا. بحث سال قبل مربوط به ماده امر بود، یعنی کلمه امر الف و میم و ر، امر تو که، امرنا، آمر، مأمور، این هم مربوط به سال قبل بود. حالا امسال سه تا کلمه رو میخوایم بحث کنیم، یکی کلمه افعل، صیغه امر، اقیم الصلاه، آتو الزکات، ارکعوا مع الراکعین، اینجور کلماتی که صیغه امرن. یکی صیغه امر، دوم ماده طلب. مثلا کسی میگه اطلب منک یا طلب منی، این کلمه طلب، طلب کردن، این معنیش چیه؟ و یکی هم کلمه اراده، اریدو منک، اراده منا، اراده الله. این اراده یعنی چی؟ پس بس درباره این سه کلمه، یکی کلمه طلب، یکی کلمه اراده و یکی هم صیغه افعل، صیغه امر. حالا اینجا خیلی اختلافاتی هست درباره همین کلمه و عنوان بس. تو کفای عنوان بس یه جوره، توی کتاب فصول طور دیگریه، هدایت المسترشدین هم یه جور دیگه است. حالا اینش دیگه شاید خیلی لازم نباشه مطرح کنیم. فعلا حرف کفایه رو نقل میکنم تا بعد. مرحوم آقای آخوند در کفایه فرموده که صیغه افعل دلالت میکند بر وجوب. بعد چند تا دلیل برای این مطلب ذکر کرده. اول فرموده که از صیغه امر وجوب تبادر میکنه و تبادر هم علامت حقیقت. این یک. بعد فرموده که بعضی از آیات شریفه و روایات هم دلالت میکنن بر این که امر دلالت بر وجوب میکنه. فرموده مثل آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، که این آیه شریفه دلالت میکنه مخالفت با امر رسول خدا صلی الله علیه و آله عقاب داره، مذمت دارد. پس معلوم میشه امر رسول خدا دلالت میکنه بر وجوب. این یک آیه شریفه. چند تا روایت هم داریم کفایه رو میگم. یکی این روایت که نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، یعنی اگر امر بکنم به مسواک مشقت ایجاد میشود بر امت، و چون نمیخوام مشقت ایجاد بشه امر نمی کنم. پس معلوم میشه که امر مشقت آور هست، یعنی امر وجوب میاره، تکلیف میاره و دیگه مخالفتش ممکن نیست. و همینطور شخصی به پیغمبر عرض کرد که آیا امر میکنی به من که هر سال حج انجام بدهم؟ پیغمبر اکرم فرمود که نه. معنیش این بود که یعنی اگر امر بکنم هر سال حج انجام دادن واجب میشه. و روایت دیگری که بریره اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، عرض کرد که یا رسول الله شما به من امر میکنی که با این شخص ازدواج کنم؟ پیغمبر فرمود که لا، انما انا شافعون، نه من امر نمیکنم، اما خلاصه دارم شفاعت میکنم که با هم ازدواج کنید خوبه. یعنی تو ذهن اون خانم این بود که اگر رسول خدا امر میکنه دیگه من نمیتونم تخلف بکنم. و چون پیغمبر فرمود که نه من امر نمی کنم، فقط میخوام شفاعت بکنم، پس این زن میتواند مخالفت بکنه. این چهار تا دلیلی که آقای آخوند ذکر کرده، بعدم فرموده که آقای آخوند فرموده همه که عقلا قبول دارند که اگر کسی از امر مولا تخلف بکند مستحق مذمت است و استحقاق مذمت در صورتی است که اون فعل واجب بوده. اینها ادله ای که کفایه آورده بر این که امر دلالت میکنه بر وجوب. بعد دو سه تا نکته جزئی هم بیان کرده. یه مطلب اینه که تو کفایه فرموده که اگر دیدید یه مرتبه طلب تقسیم میشود به طلب وجوبی و طلب استحبابی، یعنی طلب وجوبی و طلب استحبابی و مقسم باید اعم از اقسام خودش باشه، پس طلب باید اعم از وجوب و استحباب باشد. اگر یه وقت دیدید این حرفا رو بعضی ها زده هم، یعنی این حرفا مثلا توی قوانین هست یا تو کتاب های سید مرتضی هست، اگه این حرفا رو تو کتاب هایی دیدید آقای آخوند میفرمید اینا از باب مجازه. میگفتن استعمال اعم از حقیقت و مجاز. بعد میفرمید که اگر کسی یه شکل اول درست بکنه بگوید که انجام دادن مأمورون به همون انجام دادن ندب است، یعنی هر کار مستحبی مأمورون به و مأمورون به یعنی شیئی که امر بهش تعلق گرفته. پس معلوم می شود که امر وضع شده بر ندب بر استحباب به خاطر اینکه هر مستحبی مأمورون به. آقای آخوند می فرماید کسی که این حرف را بگوید اینم جوابش اینه که مأمورون به چند تا معنا داره. گاهی مأمورون به یعنی مطلق طلب شارع که شامل وجوب و استحباب میشه، گاهی هم مأمورون به خصوص وجوب به کار می رود. این مطلب اولی که آقای آخوند بیان کرده. بعد از اینکه این مطلب را بیان کرد بعد اینو شروع میکنه آقای آخوند بفرماید که امر وضع شده بر طلب و ما دو جور طلب داریم، یکی طلب انشایی یکی طلب حقیقی. پس یه طلب حقیقی داریم که واقعا کسی چیزی رو طلب میکنه، یه مرتبه نه به زبان داره میگه طلب میکنم. اراده هم دو جوره، اراده حقیقی داریم و اراده انشایی. و از اینجا وقتشو شروع میکنه که نظر اشاعره چیست درباره طلب و اراده، نظر معتزله چیه و نظر شیعه همون نظر معتزله است و این همون بحثیه که میشه جبر و اختیار، بحث طلب و اراده، که حالا این تا همینجا ادامه شما جلسه بعد انشاءالله بزمان. فعلا حالا دوباره برگردم از اول. نبینید این روایات یا مثلا همون آیه شریفه که تلاوت کردم، این آیه کلمه امر توش بود، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، درست عن امره، این امر الان ماده امره، الف و میمره و بحث ما سر صیغه است، ولی آقای آخون مرادش اینه ها که الان این امره که ماده امره به معنی امر به صیغه است. بترسن اونهایی که مخالفت میکنن از امر رسول خدا. امر رسول خدا یعنی چی؟ یعنی دستورات، و اون دستورات همه میشن به صیغه، درست؟ خب بله، اون ممکن هست که یه وقت رسول خدا ماده امر رو بفرماد، اما اون وقتی از این بحث ما خارجه، اون همون بحث سال قبل میشه. چرا؟ ببینید این آیه شریفه میفرماد که مخالفت امر رسول خدا نکنید. این کلمه امر، این خودش امر نیست، این خودش امر نیست، چون این ماده امر نه صیغه امر، اما این ماده امر رسول خدا، این ماده امر دلالت میکنه بر صیغه امر، یعنی این لفظ امر رو خدای متعال به کار برده و معنای این لفظ میشود هیئت. این مثل همون چیزیه که از قدیم بچه ها میگفتن که مثلا با خودکار سیاه بنویسه قرمز ها، بعد میگفتن این حالا قرمزه یا سیاهه، با خودکار سیاه بنویسه قرمز، بعد این قرمزه یا سیاهه، میگفتن که این به حمل اولی ذاتی قرمزه، اما به حمل شایع ثنایی سیاهه، اینجه این به حمل اولی ذاتی امره، اما به حمل شایع ثنایی خودش امر نیست، مفهومیه که دلالت میکنه و چیز دیگری که اون امره. استدلال آخود. خب این مطلبی که شما میفرمایید، حالا نمیدونم جوابتون عرض کنم یا فقط راهنمایی میکنم، یک کتاب ارشاد الاذهان هست، نه ارشاد الاذهان علامه هلی ها، کتابی که جامع مدرسی چاپ کرده، رو جلد نوشته بقایت الاذهان. این بقایت الاذهان که همون ارشاد الاذهانه و نویسندشم اون آیه محمد رضا اصفهانی که استاد امام بوده است، و امام تو کتابش میگوید که من حرفای او را نقل میکنم به خاطر حقی که بگردنیم داره، ایشون اونجا این فرمایش شما رو مفصل بس کرده و جواب داده. اشکال فرمایش آقا اینه که مثلا آیا همه مستحبات فقط مصلحت غیر ملزمه هم، یا این که نه ما یه مستحباتی هم داریم که ترکش مفسده داره، داریم اینجور مستحباتی که ترکشون مفسده دارد، در عین حال شارع اینها رو گفته مستحب، نگفته واجب، نگفته حرام. اونجا همین به قایت الاذهان نگاه کنیم، اگر اشتباه هم نکنم صفحه 146. خیلی، اما حالا از اول این فرمایشات آقای آخوند. خب ببینید، بحث این بود که آیا امر یعنی صیغه امر دلالت میکند بر وجوب یا خیر. آقای آخوند فرمود که دلالت میکنه بر وجوب، یکی به دلیل تبادر و یکی هم این آیه شریفه و اون چند روایت. اولا یه اشکال به این فرمایش آقای آخوند اینه که با آیه و روایت هیچ وقت لغت و وضع اثبات نمی شود. بس ما درباره اینه که این صیغه بر چه چیزی وضع شده، یعنی بحث لغوی داریم. لغت رو که نمیشه با آیه و روایت اثبات کرد، به خاطر اینکه آیه و روایت اولا موارد مستعمل فیه را میگویند، نه موارد موضوع له را. بحث ما درباره اینه که این کلمه بر چی وضع شده. اون آیه یا این روایات حد اکثر میگوید این کلمه در چی استعمال شده. پس اصل این بحث که یه اشتباه بزرگه که نمیشه با آیه و حدیث چیزی رو اثبات کرد توی این بحث ها، تو بحث لغوی. این یک اشکاله. اشکال دیگر به این فرمایش‌های آخوند اینه که بحث ما درباره اینه که خود صیغه امر دلالت میکند بر وجوب یا خیر، در حالی که این آیه شریفه میگوید امر پیغمبر دلالت میکند بر وجوب. خب بله، امر پیغمبر صلی الله علیه و آله به خاطر اینکه امر پیامبره شاید این دلالت بکنه بر وجوب، اما بحث ما که درباره امر پیغمبر نیست. ما میخواییم بگیم امر، چه اینکه گویندش خدا باشه چه گویندش یه آدم عادی باشه، میخواییم بگوییم این صیغه امر با قطع نظر از گوینده این دلالت میکنه بر وجوب یا نه. تو او حدیث بریره این زنه به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله امر میکنی؟ پیغمبر فرمود نه، من دارم شفاعت میکنم. این معنیش اینه که یعنی امر پیغمبر دلالت میکنه بر وجوب، اما بحث ما که درباره امر پیغمبر نیست، ما مطلق امر رو داریم بحث میکنیم. پس استدلال به آیات و روایات که درست نیست. خیلی خوب، نداره دیگه. ببینیم، ما سال قبل میگفتیم که این کتابهای لغتی هم که موجوده به اینا نمیشه اعتماد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اینا عالمن به موارد استعمال، نه اینکه عالم باشن به موارد وضع. ما وضع رو میخواییم. وقتی مثلا یک کتاب لغت میگه این کلمه معنیش اینه و یه شعر میاره، این تو این شعر این کلمه به این معنا به کار رفته، درست، اما من کار به استعمالات که ندارم. میخوام بگم واضع برای چی بحث کرده. شاید تو این شعر یه قرینه ای داشته، شاید مجاز بوده، همه احتمالات هست. تو این آیات و روایات هم همینجوره. بله درست، قبول دارم. بله، یعنی اینجور اشکالات که آقا میفرمود اشکال دور اینا پیش میاده. کسی اشکالی کرد؟ خیلی خوب. یعنی نه الان بحث ما درباره امر، نه امری که مال شارع مقدسه، این بحث ما نیست. بحث ما درباره امر، یه پدری به فرزند خودش امر میکنه، یه آدمی به آدم دیگه امر میکنه، اینا محل بحث ماست. بله، چون محل بحث ما ایناست. این جور آیات و روایات که میگه پیغمبر میگه اگر سخت بر امتم نمیشد امر میکردم، این معلومه جنبه رسالت پیامبره، به این محل بحث ما نیست. پس اینها که اصلا درست نیست این جور بحثا. و اما دلیل اولیه آیه آخون و دلیل آخری، دلیل اولی این بود که فرمود تبادر، دلیل آخری هم این بود که فرمود که اگر این نباشد یعنی مردم مذمت میکنن، سرزنش میکنن مخالفت را. این هم جواب هر دو تا دلیل اینه که ما تبادر رو قبول داریم که تبادر علامت وزنه، این درسته، اما آیا از امر وجوب تبادر میکنه؟ یعنی همین که یک کسی دستور میدهد وجوب به ذهن مردم میاد یا نه، اونی که به ذهن مردم میاد اینه که این آقا این مطلب رو طلب کرد، این آقا این چیز خواست، حالا خواست شدید یا خواست ضعیف. یک کسی گفت که آقا اون مهر را به من بده، الان شما به ذهنت اومد که یعنی یجبو که این مهر بهش بدی؟ این به ذهنتون اومد؟ یا اونی که به ذهن شما اومد اینه که این داره مهر رو طلب میکنه، مهر رو میخواد. از این که میگه مهر را به من بده چی به ذهن شما میاد؟ وجوب به ذهن میاد؟ یا این که این داره طلب میکنه، یه چیزی میخواد؟ روشنه که امر تبادر نمیکنه ازش وجوب، بلکه اونی که تبادر میکنه طلبه. ما باید اینجوری بگوییم، بگوییم صیغه امر وضع شده است بر طلب، به خاطر تبادر، تبادر میکند طلب، نه این که تبادر میکند وجوب. خیلی درسته، وجوب همراهش میاد، وجوب فهمیده میشود، همه اینا درست، اما اینا لازمه یه معنان یا خود معنا. کسی که میگه مهر را به من بده، شما وجوب به ذهنت اومد یا اینکه این مهر را میخواد؟ بله، این که این آدم بالاییه و مهر را میخواد و اگر من بهش ندادم مؤاخذه میشدم، پس دلالت میکنه بر وجوب. اینا لوازم معناست، نه خود معنای کلمه اینا نیست. بنابراین بهترین اینه که بگوییم امر و صیغه امر دلالت بر وجوب ندارند، بلکه دلالت دارند بر طلب. اون مذمت کردن هم لازمه معناست. احتمال من اینو میدم، احتمال میدم که آقای آخوند خودشم این چیزات به ذهنش اومده. درسته حواشی کفایه و بعد از کفایه به ذهنشو نیومده است، چون اونا همش مجوری گفتن که امر دلالت میکنه بر وجود، اما آخوند احتمالا اینا تو ذهنش بوده. شاهدش اینه که آقای آخوند همش تعبیرش اینه که یعیدو، هیچ کدام اینا رو به عنوان دلیل ذکر نکرده، اینا رو به عنوان مؤیدات ذکر کرده. شاید تو ذهن آقای آخون همین چیزا بوده. خب این تا اینجا راجع به مطلب اول فرماش آقای آخون. مطلب چرا؟ بله خب بله، اون دستورم طلبه دیگه. ببینید اگر من بگویم امر وضع شده بر طلب، حتی موقعی که مثلا دعاست، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر امر، همین دعا، اینجا هم این دلالت بر وجوب نمیکنه، دلالت مورد بر طلب، من دارم از خدا طلب میکنم مغفرت رو. یعنی اینجا که بحث پایین نسبت به بالاست، باز بحث چیه؟ طلب. طلب که درسته، من از خدا دارم طلب میکنم فلان چیز، میگم اغفر لنا. تو همه موارد این درسته. حالا یه نکته ای رو به خاطر این مطلبی که آقا فرمود عرض میکنم. ببینید توی مخنی ابن هشام اینجوری میفرمود، میفرمود که همز وضع شده برای استفهام، بعد میفرمود که وقد تخرج الهمزه تو عن الاستفهام، گاهی همزه از استفهام بودن خارج میشه و هشت معنا پیدا میکنه. مثلا مثل تحکم، توبیخ، اینجور چیزایی که تو مخونی ذکر میکرد برای حمزه استفهام. این کلام مغنی که یعنی حمزه استفهام یک معنا داره، گاهی از این معنا خارج میشود و معنای دیگری پیدا میکنه که اونو میشه معناهای مجازی. این مطلب رو که آقای آخوند اونجا تو مغنی دیده، اینو آورده توی بحث اصول. آقای آخوند اینجوری میفرماد که امر وضع شده بر وجوب و گاهی از وجوب خارج می شود توی معانی مجازی. مثلا گاهی امر برای تهدید به کار میره، گاهی برای توبیخ به کار میره، گاهی برای شأن به کار میره، گاهی برای تعجب به کار میره. یعنی همون حرف ابن هشام رو تو مغنی اینجا آورده توی اصول جور دیگهشون بیان کرده. خب اینا هر دوتاش اشتباه، همون حرفی که ابن هشام گفته و همین فرمایشی که مرحوم آقای آخوند دارن. همزه استفهام همیشه همزه استفهامه، هیچ وقتم از استفهام بودن خارج نمی شود، فقط دائیه به استفهام مختلفه، دائی متفاوته. گاهی انگیزش برای استفهام تعجبه، گاهی انگیزش برای استفهام توبیخه، گاهی انگیزش تحکمه. درست؟ یعنی اونا دوائی استفهامه، نه اینکه خروج از استفهام. در ما نحن فی هم همینجور میگیم، میگیم امر وضع شده برای طلب نه وجوب، و اگر هم فرزن امر وضع شده باشه بر وجوب، این وجوب انگیزه های مختلف داره. برای چی وجوب رو میگوید؟ گاهی به خاطر تعجیز، گاهی به خاطر ابهام، گاهی به خاطر تهدید، گاهی به خاطر تعجب. یعنی اینا دبایی وجوبند، نه اینکه یه چیزی غیر از وجوب باشه. خب این تا اینجا راجع به مطلب اول. اون دو تا مطلب آخری که عرض کردم اونو دیگه مهم نبود، اینکه حالا کلمه امر گاهی تقسیم میشه به وجوب استحباب، یا اینکه مستحبات مأمورون به هستند یا مستحبات مأمورون به نیستند. فقط اون اشکالی که اون آقا فرمود نکته مهمی بود، عرض کردم اون دیگه حالا من بخوام واردش بشم با یه مفصل بحث بکنیم در باره مصالح و مقاصد و اینکه آیا شارع امرش همیشه طبق مصلحت و مقصد است، یا اینکه حتما تو واجبات و مستحبات مصلحت داریم، تو محرمات و مکروهات مقصد داریم، اینا اون فرمایش آقا. ولی عرض کردم اینا رو اون همون کتاب بقایت الاذهان یا کتاب ارشاد الاذهان صفحه 146 این بحثا رو داره، اونش دیگه مهم نیست مطرح بکنیم. اون چی که حالا ما میخواییم بحث بکنیم اینه که امر وضع شده بر طلب، آیا هر طلبی اراده ام توش هست یا نیست. وقتی خدای متعال چیزی را امر میکنه طلبی کرده، حالا که طلبی کرده اراده ام کرده یا نه، و اگر اراده کرد جبر پیش میاد یا جبر پیش نمیاد. خداوند وقتی امر کرد به نماز، ارادم کرده نماز بخونیم یا اراده نکرده، و اونا که نماز نمیخونن تخلف از اراده خدا کردن یا نه، همون بحث جبر و اختیار انشاءالله جلسات آینده بحث میکنیم.
خارجی نباشه امر رو همه بار بزرگ بگیم یا سیبا چی کنم شوکی میدیم بردن بردن
اول طلب از طلب کشف اراده میشه.